بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجه یا علی
و على اطرته الطاهرین و اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الآن إلى لقاء يوم الدين. آمين يا رب العالمين. و اما بعد، بحثی رو که مدتی است مشغول اون هستیم عوامل دین گریزی است. چه می شود که دی از دین خدا فرار میکنن؟ چه میشود که عده‌ای اصلا دین را نمیپذیرن؟ هر دو نوع از مصداق ممکن است در اطراف برخی از آیان بوده باشد. کسانی که هستن هیچ تدین ندارن، کسانی که دین داشتن ولی بعد از مدتی گذاشتن کنار. این دین گریزی دلیلش چیه؟ به استناد قرآن کریم یکی از عوامل رو شیطان معرفی کردیم، بحث به اون چی که در سوره مبارکه اعراف آیه 16 هست. قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. شیطان به حضرت حق عرض بکند به خاطر اینکه من رو اخراج کردی، من بر سر راه دین مردم می نشینم و اونها رو از دین خارج میکنم. آنگاه سیاستها و رویکردهای شیطان رو در این دین گریزی بیان کردیم. 5 سیاست داره. سیاست اولش حمله همه جانبه است، از جلو، عقب، سمت راست و سمت چپ. باز همین در سوره مبارکه اعراف آیه 17 آمده. ثم لآتینهم من بین ایدیهم. من سر صراط اینها میشینم، سر دین اینها میشینم، اما اینجور نیست که رهاش کنم، از جلو حمله میکنم. لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم، و پشت سر هم بهشون حمله میکنم. و عن ایمانهم، از سمت راست هم حمله میکنم. و عن شمائلهم، از سمت چپ هم حمله میکنم. این حمله شیطان است. سیاست اول حمله همه جانبه، از همه جوانبی که امکان داره حمله میکنه. نتیجه جنگ شیطان با انسان چی میشه؟ به خداوند عرض میکنه ولا تجد و اکثر هم شاکرین. اکثر مردم پایدار نیستن، شکست میخورن. اکثر مردم شکست میخورن. جنگی که از قبل پیش بینی شده. به واسطه بیان نورانی حضرت باقر علیه السلام این حمله همه جانبه رو رمزگشایی کردیم. اینکه خداوند میفرماید شیطان من بین ایدیهم حمله میکند، مراد از حمله از جلو چیست؟ فرمود امر آخرتشون رو آسان میکنند. اینا اینقدر براشون آخرت یه امر آسانی میشه که اصلا بهش نمیپردازن. ای امروز و فردا میکنن. مفصل راجبش صحبت کردیم. و این که حضرت باقر فرمودن این که شیطان گفته از پشت سر حمله میکنن و ان خلفهم، مراد اینه که من اینها رو حریص میکنم، حرص رو در اونها تحریک میکنم، اینا همه انوار رو جمع آوری بکنن، یعنی تمام عمرشون رو میذارن برای جمع آوری مال و بعد بخل رو در اونها غلبه میدم، باعث میشود که مال رو خرج نکنن. ثمرش میشد که اموال رو که اینها در 60 سال 70 سال زحمت کشیدن هیچ بهره ازش نمیبرن، آخرتی رو هم باهاش نساختن، میرسه دست ورثه. وقت باید به ازای هر درهمش جواب بدن، پدرش رو در میارم. اینجوری این رو هم مفصلا راجبش صحبت کردم. و ان ایمانهم، از سمت راست بهشون حمله میکنم. در این بحث میکردیم امام باقر علیه السلام فرمودن شیطان که میگه من از سمت راست به اینا حمله میکنم مراد چیه؟ مراد این است که من دین اینها رو فاسد میکنم، دین اینها رو فاسد میکنم به واسطه دین سازی و تزیین شبهات. شبهات رو در اذهان اینها جلوه میدم، نه خوششون میاد، یعنی راست میگه ها، بعد چون هیچی هم از درون ندارن تغییر پیدا میکنن. یکی از عملکردهای شیطان دین سازیه، کارش دین سازیست. در رابطه با دین سازی حرف ما به اینجا رسید که قرآن کریم به ما می‌فرماید ما یه مرزی داریم، باید تو اون مرزی که من میگم عمل کنید، نه تو اون مرزی که خودتون فکر بکنید. ما یه مسجدی داریم، مسجد ضرار، یه مسجدی داریم، مسجد تقوا. اگه می‌خواید عبادت کنید در مسجد تقوا عبادت کنید، نه در مسجد ضرار. عبادت هر چقدر هم غلیظ باشد در مسجد الضرار پذیرفته نیست. ما یک امام داریم، امام ضلالت، و یک امام داریم، امام هدایت. هر کسی پیروی از امام ضلالت بکند، ولی امام ضلالت اون امامی است که اهل تقواست ولی خدا او رو منصوب نکرده. فکر نکن امام ضلالت مثلا اون کسیست که از اسرائیل دستور میگیره، نه، خدا اون رو منصوب نکن. امام ضلالت ولو دستور به تدین بده، ولو بگه شرب خمر نکنید، ولو بگه حجاب رو رعایت بکنید، اما چون خدا اون رو منصوب نکرده این میشه امام ضلالت. بفرماد اگر پیروی از امام ضلالت هم بکنی من ازت نمیپذیرم و عبایی هم ندارم که طایفه ای را که از امام ضلالت پیروی میکنند رو به جهنم بفرستم. یعنی پیروی از کسی که من نسبش نکردم، آنگاه مرز دیگری رو معرفی بکند به نام مرز دین حق و دین باطل. ما تدین در دین حق را میخواییم، نه تدین در هر نوع دین. ما یعنی خدا. اما شیطان یکی از کارهاش و یکی از روشهاش این است که انسان را از دین حق باز میدارد. حالا چجوری باز می‌دارد تا برسیم ببینیم چجوری باز می‌دارد. وجود نازلین معصوم می‌فرماید، خداوند علی اعلی می‌فرماید ان الله لا یستحیی ان یعذب امتا دانت به امام لیس من الله و این کانت فی اعمالها برتن تقیه. خدا عبایی ندارد امتی را که پیروی کنند از امامی که منصوب از ناحیه خدا نیست، اونها را همه را عذاب بکند، ولو همه شون اعمالشون اعمال چی باشد؟ نیکوکاری و بر مبنای تقوای الهی باشد، ولی چون رهبرشون رهبر آسمانی نیست من کارشون ندارم. یعنی نگاه نکنید که اونهایی که به قدیر پشت کردند ولو نماز میخونن، اول وقت میخونن، چقدر خوشگل میخونن، فکر میکنید اینها رو ما میخریم، ما نمیخریم، چون اینها پیرو امامی هستن که من منصوبشون نکردم، ولو همه اعمالشون هم اعمال خوب باشه، اصلا اونجا شیطان کاری نداره. چرا؟ چون خوب شده کارش گرده دیگه، دیگه اونجا برای چی بیاد ریا درست کنه؟ اصلا اونا هر چه قدم بخوان بدون ریا بخونن، از تو مسیر شیطان هست. این بحث هیچ ربطی هم به بحث وحدت نداره. این بحث بحث استراتژی دینی ماست، ما حواس اونجا هم باشه، در مسائل اجتماعی با هم وحدت داره. و ان الله لا يستحي ان يعذب امه دانت بامام من الله و ان كانت في اعمالها ظالمه مسيئه. و خداوند ابا دارد از اینکه امتی را که پیرو امامی هستند که اون امام منسوب از ناحیه خداست ولی در این حال لغزش دارن، اینها را عذاب نمیکنه. در این حال گناه دارن، اینها را عذاب نمیکنه. از عذاب نکردن پیروان امام منصوب من قبل الله ابا ندارد و از عذاب کردن پیروان امام من غیر منصوب از ناحیه خداوند اونجا هم ابایی ندارد. یه جمله داره امام زمان خیلی خوشگله، همه امید ما همون جمله است. امام ما هر روز در قنوتشون این دعا رو میخونن که خدایا شیعیان ما به پشوانه ما و به دلگرمی ما گناه میکنن. خیلی بده که امام ما اینجور عاجزانه به خدا بگه اینا به دلگرمی ما گناه میکنن و بعد به خداوند عرض بکنه به خاطر ما از سر تقصیراتشون بگذر و خدا میگذرد، چون مهدی فاطمه منصوب من قبل الله، مهدی فاطمه تداوم قدیره. اما مرز دیگری هم وجود دارد به نام مرز دین، دین حق و دین باطل. اون چه که برای خدا مهم است این است که ما تدینمون بر مبنای دین صحیح باشد، نه بر مبنای هر دینی. حالا اقسام دین در سوره مبارکه کافرون دو تا دین رو مطرح میکنه، لکم دینکم ولی دین، دین شما مال خود و دین من مال خدا. این مرز کشید خدا. دین پیغمبر رو مختصاتی براش مطرح میکنه. اول میفرماید دین پیغمبر دین توحیده، توحیدی است. در سوره مبارکه شورای 13 شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه. برای شما از دین چیزی را مقرر کرد که نوح را بدان سفارش کرده بود، یعنی دین پیغمبر خاتم همون محتوای دین حضرت نوحه. و نیز آنچه را به تو وحی کردیم و آنچه که به موسی و ابراهیم و عیسی سفارش کردیم این است که این دین را برپا بدارید. دین نوح دین توحیدی است، این را برپا بدارید. ولا تتفرقوا فیه، و در این تدین فرقه فرقه نشید. این خصیصه دینی است که پیغمبر ما داره، دین توحیدی. یک، همون دینی است که جناب نوح، ابراهیم، موسی و عیسی آوردند. دومین ویژگی رو که در دین پیغمبر بیان می‌کند، حضرت حق فرمایششون این است که دین پیغمبر من دین مرزی است. در سوره مبارکه مائده آیه 3 الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این دین مرزیه. دین پیغمبر رو من پذیرفتم، دین پیغمبر هم دین توحیدیه. بعد می‌فرماید بیانیه آخر، این دین توحیدی دین حقه. سوره مبارکه توبه آیه 29 قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، مقاتله کنید، جنگ کنید کسانی رو که به خدا و روز قیامت ایمان ندارن. ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله، و حرام نمیدانند آنچه را که خدا و پیغمبر حرام میدانند. ولا یدینون دین الحق، و تدین به دین حق ندارند. دین حق دو تا خصوصیت داره، یک توحیدی است، دو مورد رضای حضرت حق است. توحیدی است یعنی تمام احکامش، تمام محتوایش از ناحیه خدا و رسول آمده، تمام شد رفت. اما در مقابل دین باطل رو معرفی می کند، یک آیین و کیش باطل رو معرفی می کند. در سوره مبارکه غافر آیه 26، و قال فرعون، فرعون به جمعیتش گفت زرونی اقتل موسی، من رو رها کنی بذار من موسی رو بکشم، ولی ید اربه، اونم بره خداشو بخونه، من میکشمش، اونم هر چی بخواد صدا بزنه خدایا کمکم کن. چرا بخوای موسی رو بکشی؟ اینی اخاف و ان یود دل دینکم، من میترسم دین شما رو عوض کنه موسی، ان یظهر او ان یظهر فی الارض الفساد، یا که فساد رو زمین درست بکنه. فساد یعنی که بساط ما رو به هم بزنه. آقای فرعون هم قائل به اینه که من دین دارم، این بخواد دین شما رو عوض بکنه، پس من بخوام رو بکشم، بیش دین باطل. در دین باطل شاخصه اینه که انسان با شخصیت‌های الهی در میفته، با موسی در میفته، و فرعون هم همین کارو کرد، با شخصیت الهی در افتاد. خب پس ما یک دین حق داریم، یک دین باطل داریم، اما تدین در هر دینی رو خداوند از ما نمیپذیره. دین حق رو بهش نمره میده، میگه هر کسی در فراز دین حق بود من قبولش میکنم، و نه نه رو قبول نمیکنم. کاری که شیطان میکنه بین دین حق و دین باطل این است که ایجاد تردید میکنه در انتخاب حق و باطل، مردده، نمیدونه چیکار بکنه. در سوره مبارکه انعام آیه 71 این تردید رو بیان میکنه. قل، پیغمبر ما بگو، انا دعو من دون الله، من غیر از الله کسی رو بپرستم، مالا ینفعونا، هیچ منفعتی برای ما نداره، ولا یضرنا، و هیچ ضرری هم برای ما نداره، نه دفع ضرر میکنه جلب منفعت، موجود خلصاست، هیچ دردی نمیخوره. و نرد علی اعقابنا بعد از هدانا الله، و ما به واسطه پرستش غیر الله برگردیم به همون دوران جاهلیت، بعد از اینکه هدایت پیدا کردیم. کلز استهوت و شیاطین فی الارض حیران، مانند کسانی که شیطان اونها رو روی زمین گیج کرده، نمیدونن حق و باطل چیه، گاهی به این طرف هستن گاهی به این طرف هستن. یعنی یکی از کارهای شیطان ایجاد حیرت، تحیر ایجاد میکنه بین دین حق و دین باطل، و غالبا هم مردم دین باطل رو میپذیرن. چرا؟ چون خصیصه دین باطل دینداری آسانه، و مردم هم عموما دوست دارن آسان به همه جا برسن، یعنی دستش تو دست نامحرم باشه ولی خب یا علی هم بگه، تو عمرش عرق هم بخوره ولی خب دیگه روز 21 به احترام امیرالمومنین. این میشه دین باطل، این دینداری آسانه، ربا میخوره ولی همه کاراشو بخواد با ذکر صلوات حل بکنه، نمیشه. اینو مطمئن باشید که نمیشه. هر کسی که میگه دینداری آسانه داره کلاتو برمیداره برادر من، من شما رو توجه میدم به دو قطعه تاریخی، ببینید دینداری آسان هست یا دینداری آسان نیست. اگه دینداری آسان بود هیچ دلیلی وجود نداشت که فاطمه زهرا بین در و دیوار قرار بگیره، هیچ دلیلی نداشت. امیرالمومنین به اصحاب سقیفه میفرمود به اینکه خب خیلی خوب، حالا ما هم هستیم شما باشید این ور سفره. اینجوری نیست برادران. برای حفظ دین باید تا مرز جان دادن پیش رفت که از صدیقه طاهر این کار کرد، ولی بقیه این کار رو نکردن و دین مسیر باطل رو طی نمود. اگر دینداری آسان است، قطعه دومیش دلیلی برای کشته شدن سید الشهدا وجود نداشت. ولی آقای امام حسین هم میگه آقا شما اون طرف، ما این طرف، شما شام رو، ما هم حجاز رو. دینداری آسون نیست، دینداری اصول داره، باید رو اصلش بیشتر. کسانی که به دنبال دینداری آسان هستن در واقع بازی خورده شیطان هستن، او کارش همینه. همه چیز را نه بر مبنای ایدئولوژی بلکه میخوان بر اساس از کار حلش بکنه، خب نمیشه. اصلا کار شیطان همینه که افراد از دین خارج بکنه. من یه نکته بسیار مهم بگم، شیطان از دین خارج کردن افراد رو کیف میکنه، ولی از آدمان که از دین خارج شدن هیچ خوشش نمیاد. اون دیگه چه نامردیه. از این که من و تو را از دین خارج بکنه کیف میکنه، ولی اگر از دین خارج شدی اصلا از من و تو خوشش نمیاد. از گمراه کردن خوشش میاد، ولی از گمراه خوشش نمیاد. آیه داره برادر من، سوره مبارکه 8 آیه 16، که مثل شیطان از قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بری منک. داستانش بودید، داستان کیه؟ داستان برسیسا یا عابده. یه طایفه ای بودن در بنی اسرائیل به نام طایفه عابدان. نه همینجوری نبود که با نماز و این حرفا بخوان عابد بشن. حضرت علی ابن موسی رضا میفرمود این افرادی که میخواستن برن در بنی اسرائیل در سلک عابدان در بیان تا بشن عابد بنی اسرائیل، اینها قبل از اینکه به دستور العمل عملیاتی خودشون رجوع بکنن، حضرت علی ابن موسی رضا فرمود اینا 10 سال سکوت میکردن برای ورود به مرز بندگی. 10 سال سکوت میکردن. تو برای ورود به مرز بندگی 10 دقیقه سکوت میکنی؟ به همین دلیلی که اونها وقتی میرسیدن به اون مراتب دعا میکردن دعاشون مستجاب میشد. همه چی در سکوته. و خب من مثل بقیه مواردی که کشور ما پیش تازه، فکر میکنم در بحث پرگویی هم کشور ما جزء مللی است که جزء نوادر مللی است که شاید 1 تا 3 رو داشته باشه. ما پرگوتر هم ملت ایران نداریم، خیلی حفظ ما تش هیچی در نمیم. و این عابد بنی اسرائیل برای که به شعابه 10 سال سکوت میکرد سمت. خب یکی از این عابدان برسیسه هست، مستجاب و دعوه هست. داستانش مشهوره. یه طایفه متمولی دختری رو میارن که فلج بوده، بیان توی معبد بر سیسا میبینن داره عبادت میکنه، دست از عبادت هم بر نمیداره. اینا مریضشونو میذارن اونجا، میگن که آیه دعا کنی خوب شه، قرازی که میرن. خب اون عابد بر میگرده و شیطان از راه به درش میکنه، اون چی که نباید بشه میشود و بعد متوجه میشه که خب این اگه بگه من چی کار کردم که خب این داداشاش من زنده نمیذارن که. پس اول کار خبطی رو انجام داد، دوم اینه که طرف رو کشت، دفنش کرد، بعد شروع کرد به عبادت، بقیه عبادت. داداشا اومدن که خواهر ما چی شد؟ سومین خبطشی بود که دروغ گفت، گفت من براش دعا کردم شفا پیدا کرد، بلند شد رفت دیگه بقیهش رو نمیدونم. من یه سوال میکنم، سه تا خبط اتفاق افتاد، قطع، زنا، دروغ، کدومش بدتره؟ واریکم اینقدر که تو شل گفتی معلومه که کدوم قبول داری. دروغه رسواش، رسواش وقتی رسوا شد، خب دیدن که این آدم باید به مجازات برسه، بردنش بالای دار. شیطان تجسم کرد بهش گفت رفیق من تو رو آوردم بالای دار، تو که داشتی عبادت میکردی، این من گولت زدم، قبول داری؟ گفت آره. گفت خب منم میتونم بیارند پایین. گفت چجوری؟ گفت بر من سجده کن. خب من بالای دارم که چارپایه زیر پامه، چجوری به تو سجده بکنم؟ گفت چشمت هم به هم بزنی قبول میکنی. این آدم چشمش رو هم بر هم زد، فعلا مکفر، زمانی که چشمش رو بر هم زد کافر شد دیگه، یعنی کنار خدا کسی رو آورد. فلما کفر، زمانی که کفر ورزید، شیطان گفت اینی بری اون من که، من از تو بیزارم، از گمراه کردن کیف میکنه ولی از گمراه ها اصلا خوشش نمیاد. بعدم یه جمله گفت، من با گمراهات سری سفرم نمیشینم. چرا؟ اینی اخاف الله رب العالمین، من خدا میترسم که با گمراه سری سفره میشینم. ببین چقدر ما بدبختیم که او بخواد در گمراهی ما این همه همت بکنه، آخرم میگه بابا به کارت ما بود کنید. اما اینکه شیطان چگونه میتواند موجب این معنا بشه که انسان دین حق رو کنار بذاره و دین باطل رو برداره، چگونه این توفیق رو پیدا میکنه، شایسته است که دو تا نکته رو بدونیم. یک، شیطان یک دشمن کاربلده، کارش اوستاست، مهارت زیادی هم در این مسئله جمع کرده، بسیار ماهر. دو، در منحرف کردن افراد هیچ عجله‌ای نداره، به این راحتی ها از کسی دست بر نمیداره، تا آخرین لحظه عمر طرف با طرف هست، تا اگر توفیقی پیدا بکنه حتی در آخر عمرش در حال احتضارش کار بکنه، او رو منحرف بکنه، لذا هیچ عجله‌ای نداره، اصلا در گمراه کردن ناامید نمیشه. پس ما یه دشمن داریم کاربلد و یه دشمنی داریم که اصلا ناامید نمیشه، همواره در طول گمراهی ما دنبال روزنه میگرده، یه سوراخ پیدا کنه همونجا نفوذ پیدا میکنه. فلذا به من و شما میگن که آقا اون روزنه رو در اختیار شیطان قرار نده، چون اگه تو اون روزنه رو نشون بدی اون ولت نمیکنه. اون روزنه چیه؟ اون روزنه ای که نباید نشان بدهیم چیه؟ به چه واسطه می توانیم اون روزنه را نشان ندیم؟ خب بگردید در تعالیم ما ببینید چی بیشتر از همه آمده. در متن قرآن، در متن حدیث ببینید چی بیشتر از همه آمده. دائما به ما میگن اتقوا الله، از خدا بترسید. هر کی از خدا نترسه روزنه رو نشون داده. این روزنه رو که پیدا کنه دیگه وله میکنه. جامعه ما هم به حمد الله و المنه به جده ام فاطمه زهرا اصلا خدا ترس نیست. چه در سطوح بعضی و چه در سطوح بعضی و چه در سطوح بعضی دیگه نمیخواد مثال بزن. این که 3000 میلیارد میمونه یعنی خدا ترس نیستیم. خب فقط هم این مثال رو بزنی تو فکر میکنی فقط اونا خدا ترس نیستن. نه خب من و تو هم نیستیم. در شؤون زندگیمون ما هم خدا ترس نیستیم. اون مثال بارزش بقیهشم ببینید. پس اگه کسی بخواد روزنه رو ببنده راهش اتقوا الله، خدا ترسی. جامعه خدا ترس راه شیطان رو مسدود کرده. راه شیطان مسدود بشه هر و من میره فرار میکنه از اون کسی که راه رو مسدود کرده. نمیتونه. با انبیا چرا کار نداره؟ با اولیاء الهی چرا کار نداره؟ چون خدا ترسن. شیطان فقط با یک گروه کار نداره، با خدا ترسان. زورش بهشون میرسه. حالا اون روزنه ای که شیطان میتواند بر اساسش کار کنه چیه؟ در ساختار وجودی انسان دو تا روزنه رو میشناسی. و تو میشناسی یا نمیشناسی؟ میگم که کاربلده. بابا این موجود از دور 124,000 پیغمبر رو دیده. چه تجربه بالایی باید داشته باشه. این موجود فرشی در اثر عبادت حضرت حق 6,000 سال همپر ملک شده. 6,000 سالی که حضرت امیر علیه السلام به تردید بیان میکنه که معلوم نیست آیا به سالهای دنیاست یا به سالهای آخرت، یعنی 365 یا هر روزش 50,000 ساله. 6,000 سال. ببینم حضرت عالی با این عبادتی که کردی همپر ملک که نه، همپر گنجشک شدی. یعنی 10 سانت از زمین اومدی بالا، به عالم ملکوت نزدیک شدی. اون نزدیک شد، او معنوس با ملائک شد بر اثر عبادتش. این همه تجربه داره، این همه دانش داره. ساختار وجودی انسان رو خوب میشناسه. دو تا روزنه پیدا کرده، همین دو تا روزنه وارد میشه. یک، او میدونه که انسان بی نهایت طلبه و این بی نهایت طلبی در ساختار وجودی انسان. سوره مبارکه معارج آیه 19، ان الانسان خلق هلوعا، انسان بی گمان بسیار حریص خلق شده. بی نهایت طلب، بی نهایت طلب ها. یعنی روزنه ای که من و شما در اختیار شیطان میذاریم روزنه هرسه، از این روزنه وارد میشه. آنگاه امیرالمومنین میفرماید به اینکه این روزنه رو ببندید. اقمعوا هذه النفوس طلقه، این نفس های سرکش را مهار کنید. ان تطیعوها، اگر پیرو نفستان شدید، تنزع بكم الى شر غایت، اینها لجام گسیخته و خودسرن، تا به پرتگاه نبرنتون رهاتون نمی کنن. هرس آدم به پرتگاه میبره. حضرت بگید جلوشو بگیرید، چون این روزنه ایست در اختیار شیطان، شیطان اینجا وارد بشه و این روزنه تا آخر عمر همراه من و شما هست. به فرمایش حضرت رسول گرامی، یشیب و ابن آدم و یشب و فیه خستتان، آدمیزاد پیر میشه، همه قوای او مستهلک میشه، عینک داره، سمعک داره، قرص فشار داره، همه چی دیگه داره دیگه، میاد دیگه یواش یواش عصا دستش میگیره، اما دو تا خصلت درش جوان و نیرومند میشه، و یشب و فیه معهو خستتان، دو تا خصلت در او جوان و قدرتمند میشه، یک الهرس، دو طول العمل. پس روزنه اولی که شیطان میتونه پدر طرف رو در بیاره بحث هرسه. یک جمله در رابطه با هرس بگم و بحث بعدی رو میگم. هرس رو چی میتونه در واقع مداوا بکنه؟ باریکالله، قناعت. باریکالله بگید که نگفتی ها، قناعت. برادر، جامعه ای که درش قناعت نباشه دست نشانده شیطانه. و جامعه ما اصلا با قناعت کاری نداره. ولش کن قناعت، که ما رو فقراز، ما نفت داریم، ما چه داریم، ما چه داریم، ما چه داریم. شما همه ثروت عالم رو هم که داشته باشی به واسطه حرص باز برات کمه. این رو پیغمبر ما میفرمایند، اگر به آدمیزاد رودی از طلا بدن و رودی از نقره بدهن، از خداوند سراغ سومیشو میگیره. بابا هیچ کسی، هیچ ثروتمند دیگه رود طلا دیگه نداره، رود نقره دیگه نداره، ولی میگه آدم حریص دنبال میگه آه سومیش چی شد، یه برونزی هم باشه. هرس. جامعه ای که درش قناعت نباشه، شیطان روزنه که چه عرض کنم لایه اوزون دارد نسبت به او، برای انحراف او ما قناعت نداریم. ای یک. دومین روزنه ای که وجود داره، این روایت رو هم از حضرت باقر بخونم، چقدر عالی فرمایشات شد. در باب حرص حضرت باقر میفرماید مثل الحریص علی الدنیا، مثال آدمی که نسبت به دنیا حرص دارد، مثل دودت القز، مثال کرم ابریشمه، کلم از دادت من الغز علی نفسها لفن، کرم ابریشم هر چقدر که تار رو بیشتر دور خودش می پیچاند، کان ابعد لها من الخروج، خارج شدنش از پیده چی میشه؟ سخت‌تر میشه، حتی تموت قمن، تا اینکه سرانجام در درون پیله چی میشه؟ میمیره. یعنی حضرت میفرماید انسان حریص بر دنیا، در دنیا با حرصش با ناکامی میمیرد. با ناکامی هیچ بهره ای نمیبره. این روزنه اول، این روزنه رو برای شیطان ببندید. روزنه دوم، ساختار دوم که در وجود انسان حضرت حق قرار داده است، این است که انسان لذت طلبه. یعنی روزنه دومی که در اختیار شیطانه لذت طلبیه. آدمیزاد بر اساس ساختار وجودش دنبال رفاهه، بر اساس ساختار وجودش از درد و رنج بیزاره، همش دنبال تفریحه، از درد و رنج بیزاره و همین دلیل به اون تصور غلط خودش میخواد درد و رنج رو پایان بده، به همین دلیل میره سراغ مواد افیونی و الکلی. چرا میره؟ چون میخواد به رنجش پایان بده. چرا میخواد به رنج پایان بده؟ چون ذاتاً نمیپذیره رنج رو، ذات انسانی رنج رو نمیپذیره. قرآن هم همین معنا رو تایید میکنه. در سوره مبارکه زخرف آیه 71 میفرماد آقا بی نهایت طلبیتون رو تو دنیا صرف نکنید، تو دنیا خرابش بکنید، من تو آخرت بهتون میدم. فیها ما تشتهیه الانفس و تلذل اعیون، در بهش هر چی میخوای هست. اینجا نامحرم رو نگاه نکن، من اونجا هر چی میخوام بهت میدم. اینجا حرام، من اونجا هر چی میخوام. نخو، من هر چی میخوام بهت میدم. تو این روزنه رو اینجا در اختیار شیطان قرار میدی. خدا نمیفرماید لذت طلبی اصلا نداشته باش، چون لذت طلبی ساختار انسانه، ولی میفرماید این روزنه رو در اختیار شیطان قرار نده. اتق الله، خوف داشته باش. اگه یه خود بزرگشی رشد پیدا کنی میفهمی که مصیبت هم میتواند مبدعی برای شناخت خدا باشه. این همه مصیبت بر سر حضرت زینب آمده، تو از یک هزارم او در میری، ولی از زینب میفهم ما رأیت الا جمیلا. چون این مصیبت رو مبدا برای توحید قرار میده. این روزنه در اختیار شیطان قرار نمیده، ما قرار دادیم. اگر این دو روزنه در اختیار شیطان قرار گرفت، بی نهایت طلبی و لذت طلبی، شیطان مهارت داره، میفهمد همه خواسته های دنیا برای انسان شفاف اگر باشه جالب در نمیاد، چون نمیپذیره. اگه بگی این لجنه، خب نمیخوره. مهارتش اینه که زینت میکنه، تزیین میکنه، نمیذاره دوغ از دوشاب تشخیص بده. به استناد لذت طلبی و به استناد نهایت طلبی تمام خواسته ها رو در مقابل بشر قرار میده. یک، تمام خواسته ها اگر بیرنگ باشد و شفاف باشد انسان نمیپذیرد. دو، کاری که میکنه چیه؟ تزیینه. سوره مبارکه هجر آیه 39، رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض، تزیین میکنم دنیا رو برای اینها، خوشگل نشون میدم. بعد چی میشه؟ و لأغوینهم اجمعین، اغواشون میکنم، گمراهشون میکنم. پس یکی از راههایی که دین حق رو از ما میگیرد بحث رفاه طلبی است، بحث بی نهایت طلبی است. برای که از این دو روزنه ورود پیدا بکنه، خواسته های منفی دنیا رو تزیین میکنه، زینت میکنه. و هر کسی اسیر این زینت شد، لأغوینهم اجمعین، یا به جایی که خدا پرست بشود شیطان پرست می شود. اخلاق رو از جامعه می بره بیرون، میگه باید انسان به حقوقش برسه، اسمشو بذاره حقوق بشر. خدا رو از جامعه میبره بیرون و انسان رو جاش میذاره، اومانیست رو میاره، تزیین میکنه. چ چون میگه اون چی که برای مردم اهمیت داره علمه، جامعه رو علم زده میکنه و میگه علم نمیتونه خدا رو اثبات بکنه، خدا همون بشره، اصلا همه چی باید برای تو باشه. این تزیینه، کار شیطانه. اخلاق رو به نام حقوق بشر، خدا را به نام انسان به واسطه ایجاد علم زدگی. تا ببینیم که بقیه بحث به کجا میکشه. دو راه داره دیگه. یه راهش اینه در مقام انتخاب مردد میکنه. چجوری مردد میکنه؟ به واسطه استفاده از اون دو روزنه بی نهایت طلبی و لذت طلبی. ولی اون رو هم تزیین میکنه و به این ترتیب موفق میشه ان ایمان هم حمله میکنه. تا برسیم ببینیم که دامنه روزه حضرت باقر علیه السلام برمیگرده به مسئله کربلا. دلیلش هم همین وصیتی است که حضرت باقر علیه السلام کردند. به امام صادق علیه السلام فرمودن وصی خودشون، از پول من 10 سال در منا برای من عزاداری کن، یعنی اقامه روزه کن. شاید اولین کسی که بانی روزه بوده از وجود ناظرین حضرت باقر است. اقامه عزا 10 سال در منا. چرا منا؟ چون منا محل اجتماع مسلمینه. بنابراین توصیه حضرت باقر علیه السلام در روزه به روزه‌خوانی حضرت سیدالشهدا است. وجود ناظرین حضرت باقر رو به واسطه سم پوستی مسموم کردن، زین اسب رو آغشته به سم کردن، برای امام فرستادن اسب رو، امام سوار شدن، این سم از طریق پوست جذب شد. سم کاری میکند که آتش میآورد و بیتاب میکنه. آدم این که آتشان میشود از باب تداعی معانی سایر آتش ها یادش میاد. تو هم که آب بخوری میگن که یادت بیاد آتش های دیگه. بگو صلی الله علیه یا ابا عبدالله، یعنی فدای لب تشنه تو. من فکر کنم که در آخرین لحظات که امام به خاطر سم آتشان شده است، یاد از تشنگی دختر 3 ساله دارد. چون امام باقر علیه السلام در خرابه شام بوده، در آغوش گرفتن سر بریده را دیده و یاد می آورد آتش جد بزرگوارش را، آن زمان که شمع بر روی سینه حضرت نشسته بود.